دیروز هم گفتیم حالا توصیه اینه که نمونن برای حالا خود روز اربعین و برن وقتی به زیارت کردن برگردن، اما قطعا هم یک عده‌ای میخوان که روز اربعین اونجا بمانن دیگه. ولی به هر حال آمارم که نگاه میکنیم نشون میده که خروج زمینی کاهش پیدا کرده، ولی کماکان این تردده وجود داره، هم تو مرزها و هم زمینی و هوایی داره این اتفاق میفته.
تعداد ندادن
آمار عددی؟
آره.
ببین از 16 مرداد تا یک دو روز قبل، آره دیگه، تا دیروز مثلا 2,314,320 نفر از مرزهای زمینی فقط خارج شدن، حدود 793,000 نفر، کمی کمتر از 793,000 نفر هم از مرزهای زمینی برگشتن و این وضعیت در واقع تردد مرزهای زمینیه. اما 51% زائران ایرانی هم مثلا مرز مهران رو انتخاب میکنن دیگه. حالا بعد از اونم شلمچه 25%، مرز خسایی 15%، چذابه 7%.
حسابی مثلا رو چه حسابی مثلا مهران بیشتره تو میدونی؟
ببین به نظر میرسه به خاطر فاصله نزدیکتری که اونجا باید طی بشه دیگه این اتفاق میفته براش، وگرنه راجع به این که
سیروس میگه نجف هم اونجا نزدیک.
آره دیگه فاصله نزدیکتری رو طی میکنن تو خود خاک عراق دیگه تا رسیدن به نجف و بعد پیاده روی. اما داستان از این قراره که همه مرزهای زمینی ما شرایط خوبی رو دارن، زیرساختا رو دارن و میتونن از این فرصت استفاده بکنن دیگه برای این پیاده روی. ولی به هر حال از اون طرف پیمان نکته دیگه که باید بهش اشاره بکنیم داستان در واقع بحث مربوط به آن چیزی که معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از تدابیری که برای آیین پیاده روی جاماندگان اربعین تو تهران تدبیر کردند، از جانمایی 1500 موکب تا برپایی در واقع موکب‌های خاص برای مادران و کودکان برای جاماندگان پیاده روی اربعین در پایتخت هستش. هم سازمان در واقع اتوبوسرانی و هم مترو اعلام آمادگی کردن و همه شرایط رو دارن آماده میکنن، چه بحث ایستگاه مترو که در مسیر پیش بینی شده، هم خود شرکت باید اتوبوسرانی که برنامه خاصی داره و به هر حال میخوان که این مسئله رو در واقع به بهترین شکل ممکن انجام بدن. مسیرهاش هم مشخص شده، یعنی مسیر خدمات رسانی رایگان به جاماندگان در واقع پیاده روی اربعین مشخص شده، تو 11 منطقه تهران اتوبوس‌ها دپو شدن، پیش بینی شده اینها برن. حالا دیگه من فاکتور میگیرم از مناطقی که گفته شده، یه جستجوی ساده به هر حال این رو میتونن به دست بیارن. اتوبوس‌ها در واقع اطراف حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برای بعد از پایان مراسم هم نسبت به انتقال رایگان شهروندان آمادن و به گفته مسئولین تا جابجایی آخرین زائر در واقع در خدمت مردم هستن. حالا ایشالا اگه تو فردا باز اخبار بیشتری هم راجع به این آیین در تهران هم بود راجبش صحبت میکنیم. اما بریم سراغ حالا یک دوتا خبر دیگه. آها یه چیزی اربعین میگم، اینم بگم جالب پیمان، وزیر ارتباط فناوری اتحاد از داست این بالون های مخابراتی برای ارائه اینترنت رایگان به کسانی که تو مرز هستن صحبت کردن و گفتن که وجود داره. حالا الان مثل این که تو مرز مهران هم این هستش، همین بالون هایی که حالا از تصویرش هم اگه تا چقدر دیده باشی جذاب، از این بالون ها اینجوری برای ارائه اینترنت آره وجود داره و به هر حال ایشون گفتن که
خوبیش همینه اونجا فیلتر نیست نه
نمیدونم اونو، ولی به هر حال این برای ارائه اینترنت رایگان به زائرین تو مرز مهران یکی از همین بالون ها اونجا وجود داره. و خب اینم از این اخبار مربوط به پیاده روی اربعین بود. بریم سراغ یه چند تا خبر دیگه. پیمان چون راجع به ارتباطی که داشتید و راجع به کلاهبرداری اینترنت صحبت شد، بذارید خبرم رو بگم که سردار تقی مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفته آقا اگه هر جا صحبت از خرید خدمت سربازی میشه بدونید که کلاهبرداریه و اصلا مردم سمتش نرن، حالا چه تو فضای مجازی و مبتنی بر وب باشه و چه
غیره.
خرید خدمت سربازی خرید. آره ایشون گفتن تو قانون هم چیزی نیست، البته بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشوق وجود داره. دیروز ما راجع به این که بالای 35 سال و دو فرزند داشته باشن غیر غایب باشن معاف میشن گفتیم دیگه. حالا ایشون اومده کاملش کرده، گفته که اگر بیش از 40 سال سن داشته باشن، دارای 3 فرزند باشن، غایب و غیر غایب مشمول در واقع معافیت از خدمت میشن. اگه زیر 40 سال باشن، دارای 4 فرزند باشن، هم باز معافیت سربازی مشمول حالشون میشه. آخریش هم که این 35 ساله بود و گفتن غیر از این معافیت سربازی وجود نداره و خلاصه حواسشون باشه دیگه دوستان، به دنبال خرید خدمت نباشن و در دام کلاهبردارا گرفتار نشن. اما برم یه چیز جالب دیگه بگم، من خودم نمیدونم بعد آموزی داره نه، بالاخره مدرسه بودیم که هر از گاهی تقلبی میکردیم تو امتحان دیگه، هر کی بگه نه که خب
کلا با تقلب اومدی بالا.
تو که اصلا تقلب نمی کردی، من میدونم میدونم، چون اصلا ما هر وقت که می رفتیم اونجا تو مدرسه من... تو بنر می زدن اصلا به دلیل تقلب
میکردم. همین الان هم شیوه های تقلب من رو هیچ کس نمی تونه بفهم. اگه خواستیم بگم بهت
خلاصه داستان از این قرار هستش که بیش از 2600 تقلب تو آزمون های نهایی متوسط دوم ثبت شده بر اساس آمار تو پایه های مختلف، مثلا 1310 تاش فقط پایه 12 هم بوده. نکته اینه که دوستان دانش آموز و اولیاشون بدونن اینا مشمول محرومیت‌های مختلف میشه، یعنی اگه حتی یادداشت تقلب فقط همراهتون هم باشه درج در پرونده داره، اگر استفاده بشه میکشه به محرومیت‌های مختلف، تا خلاصه تا 3 تا 5 سال محرومیت هم داره، یعنی جدیه تو بحث این تخلفات، اینا هم حواسشون باشه. عرض کنم خدمت شما که فراخوان جذب هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزادم منتشر شده، نشانی سجاد نقطه آی ای یو نقطه آی آر، یه بار دیگه بگم سجاد نقطه آی ای یو نقطه آی آر، تا 17 شهریور وقت دارن. کسانی که میخوان اونجا برای هیئت علمی ها اقدام بکنن میتونن از این فرصت استفاده بکنن.
بله.
عرض به خدمتت که یه دوتا خبر خوب دیگه هم بگم. یکی این که بحث جزئیات بسته خدمات جدید برای بیماران خاص و صعب العلاجه که از سازمان بیمه سلامت راجع بهش صحبت شده، این هم میتونه کمک بکنه به هر حال به اون کسایی که تو اون حوزه گرفتارن، انشالله گرفتاریشون حل بشه. آقا این شناسنامه‌تو برو عوض کن جدید بگیر دیگه. چند بار من اینو بگم الانم دوباره تو خبرو داشتیم
آشنا اگه کسی هست
آقا آشنا نمیخواد زیر یک هفته تو این دفاتر در واقع خدمات دولت الکترونیک تحصیلات انجام میگیره، کمک میکنن.
حتی آدمشو دارم که زنگ بزنم، نمیخوام زنگ بزنم.
نه این کارو نکن، شما همیشه مثل بقیه مردم بیا. آره. از مسیرهای تعریف شده برو، ولی زیر یک هفته این به دستتون میرسه. دوستان حواسشون باشه
بعد چه کنیم،
شما میری خدمات دولت الکترونیک، کارت ملی و شناسنامه قبلی همراهت میری تقاضا میدی، کاراتو همونجا انجام میدن، یه هفته بعد شناسنامه جدید میاد دستتون میرسه، تا یه هفته
عکس هم میگیرن از
همونجا، اگه هرچی لازم باشه همونجا، مثل همین تمدید گذرنامه که هست همونجا عکس بگیرن همونجا انجام میشه. ولی
پلیس فعلو به 10 نه خدمات
این چون در واقع مال شناسنامه است، میری تو خدمات دولت الکترونیک، اون دفاتر خدمات دولت الکترونیک پلیس بزنه در نیست. فقط نکته این که الان گیر نمیدن و الان نگفتن در واقع مجبورید، ولی در آینده نزدیک شما فقط همین شناسنامه معتبره، تا به اون زمانی نرسیدید که بیافتید به هول و ولا و آی فقط انقدر مهلت و اینا، برید این کارو انجام بدید. پیمان طالبی هم قول میده بره.
آره قول میدم قول میدم. الان هم خبر اومد آقای هوشنگ حریرچیان هم،
آره همین الان با بچه ها صحبت کردیم، خدا رحمتشون کنه، بسیار
فناز اصفهانی، بسیار
لهجه و لحن جذابی داشتن. آره خیلی هنرمند شریف بودن، خدا رحمتشون کنه آقای حریرچیان.
خیلی خب امین جان، خیلی ممنونم از
ممنون از تو، ممنون از خوب شنونده. ان شاء الله تا فردا،
قربانت، خداحافظ.
ایران کشور روستاهای زیباست، روستاهای عجیب و شگفت‌انگیزی که شما کمتر می‌شناسیدشون. پس هر روز صبح با ما به روستاگردی بیاید در جوان ایرانی. سلام،
خوشا به حالت ای روستایی، چه شاد و
صبح شما بخیر، الهام وحدت هستم و امروز میریم به روستای تاریخی و بدون کوچه یاسه‌چای. یاسه‌چای از توابع شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاریه که در حاشیه رودخونه زاینده رود و در محدوده کوهستانی شمال این شهرستان قرار داره. این روستا در فاصله 38 کیلومتری شهر سامان و 50 کیلومتری شهر کرد، یعنی مرکز استان چهارمحال و بختیاریه. روستای یاسه‌چای حدود 400 سال قدمت داره و وجه تسمیه این روستا هم به موقعیت جغرافیاییش برمیگرده. یاسه‌چای کلمه مرکب ترکی و به معنای جاییه که پهنای رودخانه زیاد میشه. یاسو به معنای پهن و چای به معنای رودخانه است. مردم این روستا ترکی صحبت میکنن با هم و روستای یاسه‌چای در حال حاضر بیش از 800 نفر جمعیت داره. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد روستای یاسه‌چای بافت قدیمی مسکونی متراکم اونه. چون که توی این روستا توی نگاه اول شما نگاه میکنید میبینید که هیچ کوچه و خیابانی درش وجود نداره. به خاطر همینم به این روستا میگن روستای بدون کوچه ایران. این آبادی دارای کوچه های سرپوشیده و دالان های قدیمی و بافت معماری خاصیه که اون رو به یه روستای هدف گردشگری تبدیل کرده. و سالانه هزاران گردشگر به این روستا سفر میکنن. مردم این روستا از طریق 4 دالان سرپوشیده که در به همه خونه های روستا به داخل اونها باز میشه رفت آمد میکنن، یعنی معابرشون کاملا پوشیده است و شما فکر میکنید که توی این روستا هیچ کوچه‌ای وجود نداره و این به خاطر پوشش امنیتی کوچه های روستاست که سرپوشیده است و به صورت دالان های ساخته شدن که این دالان های تونل شکل خشت و گلی از ابتدا تا انتهای روستا احداث شده و با گذشت حدود 1 قرن همچنان پابرجاست. 2 دروازه اصلی هم توی این روستا وجود داره که در زمان حمله و هجوم اقوام بیگانه در ادوار گذشته توسط اهالی بسته می شده. خلاصه که به روستای یاسچای سفر کنید تا از دیدن یک معماری خاص و شگفت‌انگیز لذت ببرید. در شهر ما داد و فریاد خوشحال خاله هستی خوزا در شهر ما نیست جز دود و موشی
خب صبح همگی به خیر، 7:40 ما یه سری به پیامای شما بزنیم خیلی سریع تا امیرحسین بابازاده هم برسه و بریم سراغ بخش ورزشیمون.
بابام گوشی که گرفت کردم تمیم کرده به این بده تا بتونم به رادیو جوان یعنی جوان ایرانی سلام پیام بدم. با تشکر از برنامه جوان ایرانی سلام مصدوم سفری هستم از تهران. خدا نگهدار.
سلام و صبح بخیر جوان ایرانی. سفر علی عرب مختاری هستم، راننده کامیون از شهر نصرآباد. امروز من دوست دارم این احمد آقا بدهیشو به من بده، خیلی دوست دارم امروز حسابشو به من بده. ممنون از برنامه خوبتون، تشکر، خدا نگهدار.
سلام، صبح شما بخیر. دوست دارم امروز مدیر عاملم 3 تومن پاداش بزنه چون میخوام برم تعطیلات تابستونی. ممنون، مرسی از برنامه خوبتون.
من دوست داشتم بالاخره امروز این سرعت گیرایی که جدیدن نصب کردن سر تا سر کرج یه رنگی، یه تابلوی، یه علامتی کاش یکی پیدا بشه تأثیر اثر بده. روز و روزگار بر شما خوش. سلیمانی هستم، ارادتمند از گوهردشت.
من دوست دارم امروز یه خبر خیلی خیلی خوب به همه ایرانی ها برسه و اون این که این گرمی هوا که این قد مراسی کرده هر چه زودتر از کشور بره و ما یه نفس راحت بتونیم بکشیم.
خب اما از دنیای ورزش چه خبر؟ امیرحسین سلام، صبح بخیر.
سلام امیرحسین، صبح بخیر. دوستان عزیز شنونده اونم عرض سلام و صبح بخیر و عرض ارادت دارم.
من دیدم الان تو اون گروهی که همه ما هستیم ورزشی‌ها و خبرنگارا و اینا توی خبر گذاشتی که رسما میلاد محمدی پرسپولیسی شد.
بله، میلاد محمدی رسما به باشگاه پرسپولیس پیوست. میدونی که اصلا کلا میلاد محمدی کلا پرسپولیسی از آکادمی بالا اومده به قول به حساب میان دیگه،
حتی مهداد
آره و یه جورایی هم روی سکوها و اینا سابقه یه چیز داشتن، حالا عکسش رو نکردن ولی چیز غریبی نیست. این فکر نکن که الان تو پرسپولیس هم البته الان دیگه نیستش ولی داشتیم بازی کنی که اصلا شدیدن دیگه. حالا من خودم میدیدمش.
بله
موقعی که استقلال بازی داشت
ما میدیدیمش.
چیکار میکرد.
یعنی
اصلا بنده خدا زمین و زمان رو به هم میدوخت که ببینه چی شد نتیجه مثلا چی.
البته تهش هم این کاری که کرد معلوم بود که خیلی دلش نبود دیگه. حالا نمیگیم کی ولی خب
حالا دقار به هم بگنه. ما یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه علی گیلان بود. یه موقع هم اتفاقی میفته میگم حالا ده قربان.
حالا ده قربان.
آره. آره حالا به حال بگذریم ازش. خدمت هر شود که اتفاق عجیب و در واقع حالا از ماجرای میلاد محمدی مهمترش نامه دادستانی به فدراسیون فوتبال هست که جلوی بازی در واقع صدور کارت بازیکنای مثل علیرضا بیرانوند، سعید صادقی، مرتضی پورعلی گنجی، مهدی مهدی پور گرفته بشه. اینا به دلیل اینکه تبلیغات کرده بودن برای اون شرکت معروف. آره و بعد اون پولی رو که گرفتن رو مسترد بکنن. به هر حال این ماجراییه که الان فوتبالیستای ما جدایی از مقوله فوتبال و آپشن‌های عجیب و غریبی که دارن میگیرن توی فضای تبلیغات و این داستان‌ها اصلا راه‌های مختلف پول‌های عجیب و غریبی هم دارن در میارن. من دو سه بار حتی مثلا دیدم چت کردیم به قول حالا نمیدونم چی میشه اسم فارسیش دو دونی و نصف شب با فوتبال، در حالی که اصلا اون ساعت نباید یه بازیکن حرفه‌ای بیدار اصلا نباید واقعا بیدار باشه، ولی هستن دارن مشغول درآمدزایی و خلاصه فضای این شکلی دارن برای خودشون درست میکنن و این اصلا با اون موارد حرفه‌ای فوتبال تناسبی نداره. میخوام بگم که حالا این موردی هم که پیش اومده دیگه سربراه حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نامه زدن و اعلام کردن که این ماجرا باید بلافاصله پیگیری بشه و موضوع رفع و رجوع بشه.
خب یعنی پولو باید برگردن به دولت.
آره حالا دیگه به هر جایی که گفتن باید این پول
برگرده. دولت میده اونو به مردم.
دیگه حالا من نمیدونم حتما دیگه به هر حال اون ماجرا یادت باشه فکر کنم ما تو همین برنامه هم پیمان چند دفعه دیگه فکر میکنم از اشاره کردن هم گذشت یه خیلی شفاف و صریح و آقا نشه یه جای دومی الان ندید سراغ این موارد نکنین کاری که داره و نامه ای هم که در واقع اون مسئولیت مستقیم ماجرا داشت رو قرائت کردیم تو همین برنامه. ولی خب به هر حال بازم یه تعدادی از دوستانمون فریب میخورن و میرن سرمایه گذاری میکنن دیگه. بگذاریم عرض کنم اتفاق دیگه هم که حالا توی
آقا این صدایی که شما شخصی گرفتی از علی بیرانوند رو همه جاران میرن و همه جا رفتن و هیچ منبع هم نمیگن و برنامه های پرطرفدار تلویزیون قشنگ میرم یه جوری عنوان میکنن که آقا خودمون آقا یه منبعشو بگین. اون سلطانی که علیرضا بیرانوند رو میگه رو به امیرحسین بابازاده میگه، اون وایسی بود که برای شخصی برای امیرحسین فرستاد الان پخش شده کلش.
آره ولی به هر حال ما تو برنامه 442 پخشش کردم جمعه شب، خیلی باستاب فراوونی پیدا که حالا به قول تو ذکر منبع که حالا مهم نیست، ولی خدمت هر شد که قرار نبود اصلا این پخش بشه. یعنی یه چیزی بود که همینطوری داشتیم ما هم دیگه صحبت میکردیم مونده بود توی گوشی من مدت‌ها یه 10-15 روزی بود مونده بود.
خود علیرضا که شاکی نشد که
نه علیرضا که شاکی نمیشه، ولی کل اون داستان اینه که این پروسه احساد صدور رأی بیرانوند به یه مرحله رسید که احساد کردم الان دیگه این وایسه از اون حالت رفاقتی چیزی باید بیاد بیرون یه ذره بیشتر.
الان اگه بخوایم تهش رو بخوایم بگیم امیرحسین الان حق با در آقای درویش نیست. ها
ظاهرن. هر دو طرف بخوای منصفانه نگاه بکنی هم خود علی هم باشگاه پرسپولیس هر دو تاشون با هم دیگه یه جاهایی رو اشتباه رفتن دیگه. حالا ببین توی فضای مثلا دوستانه ای که داشتن با هم جلو میرفتن به هر حال برای اینکه بتونن ادامه بدن با هم دیگه کار کنن فعالیت بکنن یه جاهایی با هم دوستانه فضایی رو به وجود آوردن که کار پیش بره به نقطه مثلا سفتی نرسن، به خاطر همین اتفاقات افتاد و حالا یه بخشای عمدهش رو تو این وایس خود علی بیرانوند اشاره میکنه بهش. ولی به هر حال خواهم بهت بگم که توی این فضاهای ارتباطی باشگاه بازیکن‌ها بارها همینجا صحبتش رو کردیم که اون چیزی نیستش که شما دارید از بیرون میبینین، واقعا تو پس پرده خیلی داستان
خیلی, داستان
خیلی موارد دیگه، خیلی چیزای که اصلا شاید در جریان قرار نگیرن علاقمند به فوتبال. هستش و این نکاتیه که به هر حال بعضی وقتا لازم اهالی فوتبال ازش مطلع بشن. یه اتفاق خوبی هم دیشب برای محمد جواد حسین نژاد افتاد، بازیکن که تو اولین بازی
آره.
برای باشگاه آنژی ماخاچقله یا به قول روسا ماخاچکالا گل زد برای تیمش،
بهترین بازیکن هم انتخاب
آره شد. و به هر حال یکی از معدود بازیکنایی که آقای مرایس میگفت یکی از معدود بازیکنایی که من دیدم تو در طول زمین بازیکن رو به رو برمی داره، یعنی اصطلاح فوتبالیش مثلا اینا معمولا بازیکن ها توی عرض زمین خیلی دریبل میزنن و بازیکن های مثلا رو یک در یک کارو برمی دارن، ولی محمد جواد حسین نژاد در سمت دروازه حریف حرکت میکنه و این عین لیونل مسی گفت شکل بازیش در واقع شاید دقیقاً یه ورژنی مثلا شبیه لیونل مسی و ان شاء الله که بتونه اونجا نتایج بازی های خوبی از خودش نمایش بذاره و برای تیم ملی فوتبال کشورمون به امید خدا بتونه که مفید و موثر واقع بشه. آقای داوود رفعتی هم که دبیر کارگروه ستاد استانداردسازی ورزشگاهمون هست گفتن که مشکلی که برای زمین‌های ورزش چیزها داریم الان برای لیگ برترمون اینه که بعضی از شهرهای ما ورزشگاه دارن هتل ندارن، یه جایی هست هتل داره فرودگاه نداره، یه جایی هست فرودگاه داره ورزشگاه، هر کدومشون بالاخره یه سری مسائل دارن. حالا بحث مشهد هم گفتن که لزومش اینه که استانداری خراسان دوستان در استان قدس هم همکاری بکنن که بشه اونجا بازی، حیف واقعا یه پتانسیل بسیار خوب مثل ورزشگاه امروز علی السلام رو ما تو مشهد داریم
آره.
که واقعا یکی از تاپ ترین ورزشگاه های ایران هست،
یا ورزشگاه شهید سلیمانی کرمان
سیرجان اصلا بی‌نظیر آره. خیلی خوبه، خیلی ورزشگاه درست درمونیه به خدایی خدمت هست کنم. گفتن که تو ورزشگاه آزادی دارن 24 ساعته کار میکنن، این نکتهش نکته عجیبیه، گفتن 24 ساعته سه شیفته دارن تو ورزشگاه آزادی کار میکنن اما هیچ پیشرفت مخصوصی انجام نشده.
رئیسش هم که گفت من قول نمیدم شهرآورد و نخبگان اینجا برگزار
همون آخه 24 ساعته بعد کارو چی انجام میدن؟ مثلا هوا میذارن رو هوا، اگه پیشرفت مخصوصی انجام نمیشه خب یعنی چی؟ من متوجه نشدم مثلا قضیه رو. آره این 24 ساعته بعد چیکار دارن میکنن دوستان؟ و اینکه به باشگاه مهربان چادر ملو و خیبر خرم‌آباد هم گفتن که به تذکر ندیم که خیلی سریع باید با استانداردهای اف سی همراه بشن، اونها رو رعایت بکنن، در غیر این صورت به لیگ یک بله. سقوط خواهند کرد.
امیر جان خیلی ممنونم ازت، متشکرم. آروم آروم عطف کنم، منتظر جنجال تاشمی نسب و نکونام و اینا باشیم، چون هی داره شعله برتر میشه، ببینیم حالا چی میشه.
البته زل دیگه آتیلا
اجازی. یه دوستی هم 914 آخر 6330 کلی آرزو کرده برای امین قاسمی فر و امینم گفتش که تمام این صحبت هایی که کردی شده نصیب خودت بشه و نصیب خانوادت بشه، تشکر کرده از شما امین قاسمی فر. خیلی خوب، اینم از این. ما امروز هممون میخواییم ساعت 1 تا 2:30 بریم به مراسم ترحیم خانم یساقی. اصلا انقدر عجیبه این جمله گفتنش که هیچ کدومون باورمون نمیشه. یعنی ما هر بار که میایم حالا فواصل آیتم ها میایم همش صحبت از ایشونه، تا واقعا وقتی هم که یکی از دنیا میره مدام انگار ریز ریز خاطراتش تو ذهن همه ما نقش میبنده و هر کسی یک خاطره ای از ایشون داره و خیلی عجیب غریبه. استندی که دمه در پخش زدن، اعلامیه‌ای که روی دیوار زدن، روی تابلو زدن، پلاکاردی که زدن و از طرف رادیو جوان، از طرف معاونت صدا تسلیت گفتن، اصلا عنوان درگذشت سرکار خانم زهرا یساقی برای ما خیلی عجیب غریبه. شوپری روز در خاک آرام گرفتن و امروز 1 تا 2:30 در مسجد بلال صدا و سیما مسجد مراسم ترحیمشون برگزار میشه. متشکرم. این هفته رسم بر این بود که انتهای برنامه رو با اسم ایشون تموم بکنیم و طبق معمول و برای آخرین روزها نویسنده و تهیه کننده زهرا یساقی.
خدا حافظ. همین حالا که من تنها، خدا حافظ به شرطی که بفهمی تر شده چشمام. خدا حافظ. کمی غمگی به یاد اون همه تردید، به یاد آسمون دیگه گفتم خدا حافظ، نه این که رفتن ساده است، نه این که میشه باور کرد دوباره آخر جده. خدا حافظ واسه این که نبندی دل به رویاها، بدونی بی تو با تو همینه، قسم این دنیا.
خط سبز. به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر باشه. شما روی خط سبز شبکه رادیویی جوان هستید. من سمانه مبلغ حسینی از شما دعوت میکنم که اگر دغدغه ثبت برند، ثبت شرکت، دریافت مجوز و رتبه بندی و کارت بازرگانی دارید، این برنامه را از دست ندید. بریم سراغ مهمان گرامی برنامه که از هلدینگ بزرگ ثبت پارسه هستند، آقای سامان مقصودی، مدیر قراردادهای واحد رتبه بندی. جناب آقای مقصودی سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما خانم حسینی بزرگوار و شنوندگان محترم، صبحتون بخیر باشه.
متشکرم. جناب آقای مقصودی، دوست عزیزی برای ما پیامک زدن و گفتن که خواستن در یک مناقصه شرکت بکنن، رتبه بندی هم داشتن، رتبه شون هم کامل بوده، اما گویا یکی از حالا مدارکی که باید می‌داشتن اون صلاحیت ایمنیه که به خاطر عدم صلاحیت ایمنی که اصلا نمی‌دونستن این درخواستشون رد شده. حالا باید چیکار بکنم و اینکه شما چه خدماتی براشون انجام میدید؟
ببینید سرو خانم حسینی، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران یه چند سالی اجبار شده.
بله.
برای پیمانکاران، مشاوران، حتی بعضی از تولیدی‌ها، کارخانجات، کسایی که مجوز رسمی دارن،
بله،
باید تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران یا همون HSC رو داشته باشن. این به نفع خودشونه. چرا؟ چون فردا روزی یک مشکلی توی سیستمشون به وجود میاد، درسته، خدای نکرده خسارتی رو به بار میاره، وقتی این تایید صلاحیت ایمنی رو نداشته باشن این خسارات جبران ناپذیره. پس وقتی وارد مناقصات میخوان بشن، ارگانهای دولتی یا کارفرما این HSC رو ازشون درخواست میکنه. حالا ما اینجا هستیم که این دوستان رو راهنمایی کنیم که چجوری به تایید صلاحیت ایمنیشون برسن. ببینید یک سری دوره ها برگزار میشه برای افراد اون شرکت که متخصصینشون یا همون افسرهای HSC شون بتونن تاییدیه های لازم رو دریافت کنن که بتونن از منافع شرکتشون دفاع بکنن توی پروژه ها. به این صورت که مدیر عامل و حق امضادار داخل شرکت یه دوره رو میگذرونه، پرسنل ردیف پیمان ها و دفاتر مرکزی یه دوره رو میگذرونن و ما این دوره ها رو برای این دوستان تسهیل میکنیم. به این صورت که حمایتشون میکنیم، دوره آزمون و زمانش و شرایطشون رو عنوان میکنیم که بتونن از متخصصینشون به نحو احسن استفاده بکنن.
هر کجا این کشور پهنابرم که باشن فرقی نمیکنه، یعنی این بحث فقط برای تهران و مراجعه کننده تهرانی نیست.
اصلا اینجوری نیستش. تمام دوستان میگن تو همه مشاغل، چه مهندسین مشاور، چه پیمانکاران، من تاکید میکنم بازم، حتی کارخانه جا، تولیدی ها، اونایی که پروانه بهره برداری یا جواز کسب دارن،
بله،
اونا هم باید اقدام بکنن برای صلاحیت ایمنی. میگم چون جلوی خسارت جبران ناپذیر رو میگیره این داستان.
بسیار عالی. اگر شما یک کسب و کار خونگی دارید، اگر کارمند یه شرکت هستید، اگر دوستانی دارید که یک کاری رو تازه شروع کردن یا شرکت های دانش بنیانی رو میشناسید که میخوان کسب و کار خودشون رو ارتقا بدن، حتما ما رو به اونها معرفی بکنید، چون ما اینجا هستیم تا کسب و کارشون رو گسترش و ارتقا بدیم. پل ارتباطی ما با شما شماره پیامک 10806. همین الان میتونید با ما در ارتباط باشید، نام و نام خانوادگیتون رو پیامک بزنید به همین شماره پیامک 10806.
من اینم اضافه بکنم، کسایی که میخوان وارد بحث تایید صلاحیت ایمنی بشن یه سری پیش نیازها دارن و یه سری خدمات داره اون شرکتشون، مثل گرفتن رتبه، پیمانکاری، مشاور، انفورماتیک یا حتی مجوزهای افتا و سمتا. ما اینا رو کمکشون میکنیم که بهش دست پیدا بکنن. همچنین یه سری خدمات هست مثل اخت کارت بازرگانی که پیش نیاز خیلی از کارهای تولیدی و صادرات هستش. ما در کنار شنوندگان محترم هستیم تو هر زمینه‌ای که هستن، مدیر باشن، کارمند باشن، تولید کننده باشن، ما کنارشون هستیم که به اهدافشون برسن.
انشاءالله.